أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. در تعاملات حکومت و ولایت بحثمون نوع تعاملات حکومت با مردم بود از دیدگاه ولایت و شخصیت بزرگ اسلام حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام. امیر المؤمنین و همچنین شخص نبی مکرم اسلام در احکامی که صادر کردند برای والیان و حاکمان این نوع تعاملات رو تبیین کرده اند و شاید حکم مالک برای حاکمیت مصر توسط امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم الصلاة والسلام مفصل ترین و جامع ترین حکمی است که از بین احکام بعد از نبی مکرم اسلام صادر شده است. امیرالمؤمنین در اینکه حاکم اسلامی باید از غرور و خودپسندی اجتناب کند در تعاملش با مردم فرمودند که من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، اگر حاکمی ظلم به بندگان خدا کند خدای تبارک و تعالی دشمن او خواهد بود قبل از اینکه بندگان خدا با او دشمنی کنند. بعضی از دوستان در ارتباطی که داشتند توضیحی رو در این واژه دونه خواستند که این کلمه دون در کدام یک از معانیش اینجا استعمال شده است. ببینید دونه چند تا معنا براش نقل شده است. یکی به معنای غیره و به معنای سوا، دونه او ای سوا ای غیره، این یک معنای دون است. یک معنای دونه رو به معنای پست، یعنی معنای نقیض فوق، دونه یعنی پایین و پست، یعنی فوقیت ندارد، علویت ندارد، پست است، جایگاه پستی رو و نازلی رو خواهد داشت. یه دونه هم به معنای انده است، دونهو ای اندهو، اینم یه معناست. یه معنایی رو جوهری در صحاح اللغه کرده که خب صحاح اللغه هم از نظر لغت قابل اعتماد هست، چون اصولا با استقراء الفاظ و لغات رو ترجمه میکنه ایشون و معنا میکنه. در اونجا عقرب زید، مثلا اگر گفتی جئنی به زید دون امرن، به معنای عقرب معنا کرده، عقرب با الف نه با عینا. یعنی اگر تو زید رو برا من بیاری بهتر از اینه که ام رو بیاری. جئنی به زیدن اقرب من عبدن، جئنی به زیدن دون امرن، جئنی به زیدن دون امرن، یعنی زید را بیاری برا من بهتر از اینه که امر رو بیاری. یعنی زید را بیار و زید آوردن اقرب است و اولاس برای من از اینکه امر رو بیاری. من تصور میکنم که در اینجا دونه رو، گرچه در ترجمه هایی که کردن من جمله در ترجمه مرحوم دشتی به معنای عوض معنا کرده، خب عقرب هم یعنی به جای عباد عقرب اینه که خدا دشمن این فرده. من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، یعنی کسی که ظلم به بندگان خدا میکنه عقرب و اولا اینه که خدا دشمن این باشه تا مردم. حالا میدونید چرا؟ برای اینکه مردم بخوان با این دشمنی بکنن قدرتی ندارن، اونا زیر دست اینن، حالا دشمنی باش بکنن چی کارش بکنن؟ پس عقرب و اولا اینه که خدا دشمن این باشه، خداست که میتونه از این انتقام بگیره. مرحوم دشتی به معنای عوض معنا کرده، یعنی من ظلم عباد الله کان الله خصمه دون عباده، ای عوض عباده، کسی که ظلم به بندگان خدا بکنه خدا دشمن اونه عوض بندگانش، یعنی عوض دشمنی بندگانش خدا با او دشمنی میکنه. این واقعا نمیچسبه این معنا، این به معنای عوض سازگاری نداره، بلکه به معنای عقرب معنا بکنی. من ظلم عباد الله کان الله خصمه، کسی که ظلم به بندگان خدا بکنه کان الله خصمه، خدا دشمن اونه و این دشمنی خدا با او اقرب من خصم عباده، یعنی خدا دشمن او باشد اقرب است و اولاست و بهتر از اینه که بندگان خدا دشمن او باشن. چون بندگان خدا دشمن او باشن کار نمیتونن بکنن، پس اقرب اینه که خدا دشمن او باشن. در معنای مرحوم دشتی اینجور هست که کسی، این عین معنایی است که مرحوم دشتی کرده، کسی که به بندگان خدا ستم روا دارد خدا به جای بندگانش، یعنی عوض از بندگانش، دشمن او خواهد بود. به جای بندگان یعنی عوض بندگان، یعنی عوض دشمنی بندگان خدا دشمن اوست. حالا به هر صورت ما به معنای عوض پیدا نکردیم در لغت، حالا باز دوستان ببینن، بنده هم تأمل میکنم، به نظرم معنای سهاه برای دونه اینجا سازگاریش بیشتره. کسی که به بندگان خدا ظلم بکنه خدا دشمن اونه، و این دشمنی خدا اقرب است از دشمنی بندگان، چون بندگان دشمن باشن کارش نمیتونن بکنن، اما خدا منتقمه. و من خاصمه و من خاصمه الله ادحد حجته، یعنی کسی را که خدا دشمن او باشد ادحد حجته، یعنی دیگه دلیل او را خدا نمیپذیره. آن را که خدا دشمن اوست دلیل او برای هیچ کس پذیرفته نیست. یعنی الان چه استدلالی با مردم دشمنی کرد؟ دیگه چون دشمنش خداست دیگه دلیلش پذیرفتنی نیست. و کان لله حربا حتی ینزع او یتوب، و این فردی که با بندگان خدا دشمنی کرده و دشمن خدا تلقی شده، کان لله حربا، این در مقام حرب با خداست، که حرب مصدر هست، به معنای اسم فاعل هم میاد. و کان لله حربا یعنی و کان من ظلم عباد الله لله محاربا، این نفس کارش و خصومتش با بندگان خدا که خصومت با خدا تلقی می شود، این نوع خصومت حرب با خداست. و کان لله حربا، این حرب است یا این اصلا محارب است؟ البته این دیگه محارب اصطلاحی نمیشه، محارب اصطلاحی فقهی اینا نمیگن. محارب اصطلاحی و فقهی اونه که سلاح میبنده در مقابل اسلام میسته. نه، این خصومت یک نوع اعلام جنگ با خداست. ظلم به بندگان خدا که ظلم به خدای تبارک و تعالاست، نوعی اعلام جنگ با خداست، نه اون حرب به معنای محارب و احکام فقهی. خب این خصومتش حرب است و این آقا محارب است، حتی ینزع او یتوب، این محارب بودنش و در مقام حرب و جنگ با خدا، این تا وقتی است که ینزع. در این ترجمه مرحوم آقای دشتی این ینزع رو به معنای بازگشت معنا کرده، حتی ینزع رو معنا کرده تا آنگاه که بازگردد یا توبه کند. خب اگر شما این و یتوبه بود میگفتیم و یتوبه بیان ینزعه، ینز برگرده یعنی همون توبه کنه، چون تابه ای رجعه. اما اینجا اوه، حتی ینز او یتوب، یعنی کسی که ایستاده در مقام حاکمیت آدار ظلم به بندگان خدا میکنه و این ظلمش ظلم به خداست، این در مقام حرب با خداست، حتی ینزه، ایشون میگه تا اونجا که بازگردد. اگه منظور ایشون بازگردد، بازگردد از حکومت، یعنی دست برداره از حکومت، این بله، این ممکن. اما اگه بازگشتن رو به معنای همون توبه و رجوع معنا بکنه، این سازگاری با او ندارد. این او اینا نمی، این او معنا، این واو تفسیری که نیست که، اوه. این معلوم شد یتوب و معنای ینزه و نیست. حتی ینزه تا این برگرده از کار حکومت، یعنی برداشته بشه یا عزل بشه یا بره کنار یا بازگردد از این محاربتش. کان لله حربا، این آقا در مقام حرب حتی ینزعه، تا این که برگرده، یعنی بیاد پایین از میز حکومت، کنار بکشه، یا کنار بکشد از حکومت، او یتوب، یا نه اگه هنوز در حاکمیت هست بگید آقا توبه میکنم، استغفر الله ربی و اتوب الی، توبه کند در پیشگاه خدا و در مقابل مردم، بگید من توبه میکنم، استغفار میکنم از این کار، حتی ینزع او یتوب، یا دست بکشد از حکومت و پایان بدید به این حرب و ستیزش با خدا، او یتوب، یا اگه میخواد در حکومت باقی بمونه باید توبه کند و استغفار کند و دست برداره دست ظلمش. پس این که ما حتی ینزع رو بگیم تا برگرده و دیگه دست از خصومت برداره، این کفایت نمیکنه. یا باید از حکومت بکشه کنار، او یتوب، یا اگه میخواد بمونه باید توبه و استغفار بکنه و استغفارم با شرایطش، حقوق مردم رو برگردونه سر جاش، استغفار علنی هم بکنه و دیگه پاک دامن باشه، و وقت دیگه این در مقام حرب نیست. این عبارات دقیق امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دوستان حتما دقت کنن، اینا تو ترجمه ها این دقت ها کمتر شده. بعد حضرت می فرمان ولیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته، نیست هیچ چیز مثل تغییر نعمت خدا، نیست چیزی در جهت تغییر نعمت خدا و فراهمسازی غضب الهی هیچ چیز مثل اقامه بر ظلم نیست. یعنی اقامه بر ظلم و پایداری بر ظلم به مردم بدترین چیزیست که نعمت رو تغییر میده و تعجیل بر نقمت دارد، یعنی تعجیل بر بلای از سوی حق تعالی. لیس شیئون ادعا الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته من اقامت على ظلمه، اگر یک حاکمی اقامه بر ظلم کرده، یعنی پایداری بر ظلم، یعنی اصرار بر ظلم دارد، این بدترین چیزیست که نعمت خدا رو سلب میکنه از خودش و بلای حق تعالی و غضب خدا رو برای خودش خریده. این دقت بکنید در این تعابیر، بسیار تعابیر، تعابیر بلندی است. لیس شیء ادعا من اقامتن على ظلم، این من اقامتن متعلق به ادعاست، لیس شیء ادعا من اقامتن على ظلم الى تغییر نعمت الله و تعجیل نقمته. خیلی این عبارات، عبارات سنگین و مهم و ارزشمنده. فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمُزْتَحَدِينَ. نسخه بدلم به جای مستحدین مظلومینه، یعنی بعضی نسخه بدل هاست فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِينَ، یعنی گوش خدا به سمت دعاها و خواست مظلومینه که خدای تبارک و تعالی میشنود این اضطرار مستحدین و مظلومین را، و وقتی شنید اون وقت روزگار حاکم ظلم رو دگرگون خواهد کرد. و هو للظالمین بالمرصاد، یعنی خدای تبارک و تعالی نسبت به مزتحدین و مظلومین گوشش باز و سمیع است و می شنود، و نسبت به ظالمین هم در کمین اونهاست. خدا در کمین حاکمین ظالم و گوشش به سمت دعوت مظلومین باز است. ممکنه که یه حاکم ظالم یه دورانی رو فوران بکنه، طغیان بکنه، اما تداوم نخواهد داشت، چون خدا در کمین او نشسته است و خدا دشمن اوست و او را دلیلش رو نمیپذیره و او را با نقمت و تعجیل در نقمت و بلا او را از بین خواهد کرد. یه نکته ای رو من اینجا عرض کنم. ممکنه یه کسی بگه که آقا این تعاملات حکومت رو به شکل اجتهادی بیان کنید، یعنی سفسطه ممکنه یک کسی بکنه، خلط بکنه، بهش میگیم که ببخشید این تعاملات حاکمیت به شکل اجتهادی رو میشه شما معنا کنید؟ بگید آقا قول این مرجع رو بگید، قول اون مرجع رو بگید، قول این فقیه رو بگید، قول اون فقیه رو بگید. باید بهش گفت شعار نده. اول ما دلیلمون از کتاب و سنت و بیان معصومین باید باشه. شلوغش نکنید. ممکنه یک کسی با سفسطه و مغالطه تو دل شما رو در بیاره، بگه آقا این چه درس خارج فقهیه، درس خارج فقه این روایت رو بخونن، اونو بخونن، سندش رو بخونن. شعار نباید بده کسی. ما از مکاتیب الرسول و احکام پیامبر و احکامی که امیرالمومنین داده، اول تعاملات رو ببینیم از زبان امام معصوم و پیامبر چیه؟ بعد اگر کسی قولی دارد در کنار اینها اون هم میرسیم، اگر دارد. ما که در بحث تعاملات حاکمیت اصلا کار نشده، این کار فقهی چندانی نشده. این بحث حاکمیت و ولایت این بحثیه که بعض الفقها ها مثل امام در ولایت فقیه دارن، اینم تو این شؤون وارد نشدن. این یک فقه معاصر ما داریم میگیم، این فقه جدید داریم ما فقه پویای جواهری داریم میگیم. ما تعاملات حاکمیت و ولایت رو از کتاب و سنت میخوایم استخراج کنیم. چند ساله که ما طلب این، چند ساله که ما در حوزه ایم، چند بار به این حکم امیرالمؤمنین به مالک با دید تعاملات حاکمیت با مردم رفتیم نگاه بکنیم. لذا با شعار و سفسطه و اشکالات نیشقولی نابجا تو دل شما رو خالی نکنن. دست از منابع اهل بیت و کلمات امیرالمؤمنین بر ندارید. سند معتبر، نامه مالک امیرالمؤمنین به مالک رو همه قبول دارند. سند معتبر. نهج البلاغه، این هم سند معتبر، همه قابل قبول. بیان امام هم یک بیانی است که جز امیرالمؤمنین نمیتونه داشته باشه. کدام آدم فصیح و بلیغی میتونه این جملات رو بگه؟ اصلا داد میزنه این حکم حضرت که این از امام صادر شده. بسیار مضامین، مضامین سنگین و اساسی و مهمه. لذا تو دلتون خالی نشه، حتی در مصاحبه‌های علمی هم قوی اینها رو از عهده استخراج این معانی از این کلمات نورانی امیرالمؤمنین اهتمام کنید و این حساسیت‌های لغوی که در ترجمه من عرض کردم اینها رو باز کنید. اون وقت ممتحن شفاهی شما و مصاحبه علمی میفهمه شما خبره این کار شدید و فنی دارید معنا میکنید کلام امیرالمؤمنین رو و استخراج میکنید نوع تعامل حاکم اسلامی رو با مردم، اونم از بیان امیرالمؤمنین. در ادامه این فرازهای حکم حضرت به مالک ببینید تعاملات رو باز حضرت دارن یکی یکی بیان میکنن. آیا حاکم اسلامی مجاز هست زیاده روید کنه، افراد کنه در برخوردهاش؟ در احقاق حق افراد کنه یا کوتاهی بکنه، تفرید کنه؟ نه، حق نداره، حق نداره. نه این که بهتره نکنه، حواستون باشه. ببینید عبارت حضرت رو، ولیکن، یعنی باید اینطور باشه. ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق، یعنی وقتی میخوای احقاق حق بکنی برای بندگان خدا، خیر الامور اوسطها رو بگیر. آقای قاضی، شما میتونی در این احقاق حق حاکمیت 50,000 تومان خسارت کنی، میتونی 100,000 تومان جریمه کنی، میتونی 75 تومن جریمه کنی. اعتدال رو حواست باشه. حالا در جمله ای که بعد میاد اصلا میگه رضایت این رعیت رو بگی. اگر این واقعا راضی میشه بین 50 و 75 و 100، به 50 راضیه، 50 تومن جریمه کن، نه 75 تومن، نه 100 تومن. الان بین این دو نفر دعواست که آیا این فرد به این 50 تومن بده یا 75 تومن بده یا 100 تومن. خیر الامور اوسطها، اوسط رو بگید که نه به این ظلم بشه، نه بگو 75 تومن. جریمه از مردم میخوای بگیری، بین 50 و 75 و 100، 50 رو بگیر. بین این دو نفر میخوای این تبادل این پول بشه، بین 50 و 75 و 100، 75 رو بگی. ببینید اینا خیلی مهمه. یکی از شؤون حاکمیت قضاوته. ولیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق، باید بهترین امر برای تو در امور اوسطش در احقاق حق دیگران باشد. بین این دوتا خیر الامور رو بگیر، هی گرایش به این ور اونور پیدا نکن، افراط و تفریط نکن. و اعمها فی العدل، ببین راه بهتر در رعایت عدل و انصاف رو بگیر. و اجمع و حال رضا رعیه، آقای حاکم اسلامی، آقای مالک، تو که میخوای بری تو مصر حکومت بکنی، وقتی میخوای حاکم باشی و حکم بکنی، جنبه رضایت رعیت را بگیر، چون اجمع و جامع ترین حرکت تو در امور کسب رضایت رعیت، به طوری که حق دیگران از بین نره. ها یه وقت شما میگی که من بخوام رضایت این مردم رو بگیرم، مجبورم حق دیگری رو از بین ببرم. نه، این کار نکن. اونجا اوسطها رو بگیر و اعمها فی العدل رو بگیر. اما اگر میتونی رضایت مردم رو بگیری به طوری که ظلمم به دیگران نشه، رضایت رو بگیر. و اجمع و حال رضا رعیه، خیلی این عبارات مهمه. فَإِنَّ سُخْتَ الْآمَّتِ يُجْحِفُ بِرِزَ الْخَاسَةِ، در جلب خوشنودی مردم شما در صورتی که به دیگران ظلم نشه، این بهترین حرکتو کردی. اما فَإِنَّ سُخْتَ الْآمَّتِ، خشم عمومی مردم از بین میبرد، یجحف یعنی از بین میبرد، اون خوشنودی خواص رو. معنایی که مرحوم دشتی در اینجا کرده، فَإِنَّ سُخْتَ الْآمَّتِ يُجْهِفْ بِرِزَ الْخَاسَةِ، اینجور معنی کرده که همانا خشم عمومی مردم خوشنودی خواص و نزدیکان رو از بین میبرد. یعنی اگر تو کاری کردی که مردم اذیت شدن، اون شیرینی رضایت خواص و نزدیکانت رو این خشم از بین میبره. یعنی دلت رو خوش نکن به رضایت خاصه. یعنی حاکم اسلامی برای رضایت خواص نباید خشم و غضب عموم مردم رو برانگیزد. آقای مدیر عامل، آقای رئیس، آقای مسئول، برای اینکه رئیس دا خوشنود کنی و نزدیکان دا خوشنود کنی، سخط مردم رو نخر برا خودت. فَإِنَّ سُخْتَ الْآمَّتِ يُجْهِفْ بِرِزَ الْخَاسَةِ، سخط مردم از بین میبرد شیرینی رضایت خواص را. یوتهف یعنی زائل میکنه آثارش رو و شیرینی رضایت خاصه رو، یعنی تلخ میکنه، یعنی در واقع سخت مردم و غضب مردم تلخ میکند رضایت خاص رو بر مذاق تو ای مالک. یعنی اگر تو بر رضایت خواص غضب مردم رو آوردی جلو، این غضب اون شیرینی رضایت خواص رو از مذاقت میگیره و مشکل پیدا میکنی. و ان سخت الخاصته یغتفر مع رضا العامه، اما اگر رضایت عموم مردم رو به دست آوردی، غضب خواص دیگه اعتنا بهش نمیشه. یعنی بین غضب خواص و رضایت عامه، رضایت عامه رو بگیر. خواصت، دوروبرت، نزدیکانت عصبانی میشن اگر رضایت عامه رو گرفتی. خیلی خوب، اعتنا به اون عصبانیت کسی نمیکنه، رضایت عامه رو بگی. خیلی این فرازها فرازهای زیبا و عالی و دارای معارف بلند این مبحث تعاملات حاکمیت و مردم خواهد بود. انشاءالله فرازهای بعدی رو در جلسات بعدی عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.